ساعت 18:30 برابر با 16 به وقت اروپا. شنونده رادیو فردا هستید از شهر پراگ. شمارش آرای انتخابات دور دوم مجلس ایران به پایان رسید. انفجار بمب در دمشق چندین خودرو را تخریب کرد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید موضوع بازرسی از پارچین در اولویت مذاکرات اتمی با تهران قرار دارد. درود بر شما شنوندگان گرامی، عصر شما به خیر و نیکی باشه. دعوت میکنم به یک بخش خبری کوتاه از رادیو فردا توجه بفرمایید. ستاد انتخابات وزارت کشور ایران نتایج نهایی انتخابات مرحله دوم مجلس نهم را در 32 حوزه اعلام کرد و نتایج غیررسمی حوزه‌های تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر نیز منتشر شده است. به گزارش رسانه‌های ایران در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر نام 5 نفری که حائز بیشترین تعداد رأی شدند از این قرار است: بیژن نوباوه، اسماعیل کوثری، علی مطهری، محمود نبویان و احمد توکلی. شماری از اصلاح طلبان و گروه‌های مخالف دولت ایران شرکت در انتخابات روز جمعه را تحریم کرده بودند. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه گفت موضوع بازرسی آژانس از مجتمع نظامی پارچین در مذاکرات اتمی پیشرو با تهران در اولویت قرار دارد. آمانو تصریح کرد ایران هنوز به درخواست آژانس در مورد صدور مجوز برای بازرسی از پارچین واکنش مثبت ارائه نداده است. یوکیو آمانو که در حاشیه کنفرانسی در سوئیس سخن میگفت افسود پیگیری موضوع تأسیسات پارچین به دلیل احتمال انجام تحقیقات هسته‌ای نظامی و عملیات پاکسازی پس از آن برای آژانس اهمیت دارد. ایران چنین ادعایی را رد کرده است. با این حال آمانو گفت آژانس در پارچین ناظری ندارد و نمیتواند بگوید در پارچین چه خبر است. ایران و آژانس قرار است در روزهای 24 و 25 اردیبهشت ماه در وین بر سر موضوع هسته‌ای گفتگو کنند. همچنین مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 دوم خرداد در بغداد انجام میگیرد. انفجار دست کم یک بمب روز شنبه در یکی از خیابان‌های اصلی دمشق 9 خودرو را تخریب کرد. به گفته شاهدان این انفجار در خیابان الثوره روی داده و تلفاتی در بر نداشته. این در حالی است که از مجموع 300 ناظری که قرار است بر آتش بس شکننده سوریه نظارت کنند، در حال حاضر تنها 50 ناظر در این کشور حضور دارند. در خبر دیگر، محاکمه شماری از متهمان اصلی تروریستی حملات 11 سپتامبر امروز برای نخستین بار در بازداشتگاه گوانتانامو در یک دادگاه نظامی آغاز می شود. از جمله این متهمان، خالد شیخ محمد متهم اصلی و مغز متفکر طراحی حملات 11 سپتامبر است که خود به دست داشتن در آن عملیات اعتراف کرده است. 4 تن از همدستان دیگر خالد شیخ محمد نیز از امروز همزمان محاکمه خواهند شد. در صورت اثبات جرائم، این افراد ممکن است به مجازات مرگ محکوم شوند. بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تبلیغ کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند در ایران ممنوع است. به گزارش خبرگزاری فارس، منصور واعظی دبیر شورای فرهنگی عمومی روز شنبه در نشستی خبری اعلام کرد تبلیغ کالا و خدمات خارجی که مشابه داخلی دارند ممنوع است و تبلیغ کالاهایی که مشابه داخلی ندارند نیز صرفاً با خط فارسی و در حد اکثر 20% از ظرفیت تبلیغاتی محیطی مجاز است. به گفته آقای واعظی، تبلیغات کالاهای داخلی که نام خارجی داشته باشند نیز ممنوع است. تنها نیروگاه اتمی فعال در ژاپن امروز برای بازرسی‌های فنی متداول خاموش می‌شود و این کشور امروز شنبه برای نخستین بار در طول 40 سال گذشته روزی را بدون استفاده از انرژی هسته‌ای گذراند. همزمان هزاران تن از مخالفان استفاده از انرژی اتمی با برگزاری تظاهراتی در توکیو از دولت ژاپن خواستند نیروگاه‌های اتمی در این کشور را برای همیشه تعطیل کند. نیروگاه‌های فوکوشیما در جریان زلزله و سونامی آسیب دیدند، در صورتی پس از آخرین آزمون‌ها به مدار باز خواهند گشت که توافق ساکنان منطقه را به دست آورده باشند. حدود 1/3 از برق مصرفی ژاپن را نیروگاه‌های هسته‌ای آن کشور تأمین می‌کنند. و خبر آخر این که شماری از فعالان اجتماعی و سیاسی ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی نرگس محمدی شدند.
اینجا رادیو فرداست.
این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت ما سری بزنید یا در صفحه فیسبوک ما عضو بشید و اونجا خبرها رو دنبال کنید. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده برنامه دریچه باشید که نگاهی است به اخبار زندانیان سیاسی و حقوق بشری در ایران، کاری از همکارم مهتاب وحیدی‌راد.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی روزهای گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبری درباره حکم زندان یک وکیل دادگستری، محمد علی دادخواه. حکم 9 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت آقای دادخواه هفته پیش در دادگاه تجدید نظر تایید شد. این وکیل دادگستری که تاکنون وکالت شماری از فعالان سیاسی و مدنی را بر عهده داشته، به اقدام علیه امنیت ملی از طریق انجام مصاحبه با رسانه‌های خارجی و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر متهم شده. آقای دادخواه در گفتگو با رادیو فردا گفته حکمش رو ناعادلانه میدونه و به اون اعتراض کرده.
این رأی رو عادلانه نمیدونم و امیدوارم طی اعتراضش کردم توجه وافی بشه که بر مبنای دل ترازو کردن و به وجدان خیش سرچشیدن و واقعیت ها و حقایق رو مورد نظر قرار دادن در رأی مجدداً تجدید نظر بشه.
سری بزنیم به زندان اوین. محمد رضا معتمدنیا که از حدود یک ماه پیش اعلام کرده بود در اعتراض به حصر خانگی رهبران جنبش سبز دست به اعتصاب قضا زده، هنوز در اعتصاب قضاست. آقای معتمدنیا که سالها مشاور ویژه میرحسین موسوی در زمان نخست وزیریش بوده، از مرداد ماه سال 90 برای گذروندن محکومیتش به اتهام تبلیغ علیه نظام زندانیه. میثم معتمدنیا فرزند محمد رضا معتمدنیا.
توی این مدت ایشون فکر کنم حدود 4 بار به بیمارستان انتقال پیدا کردن به خاطر وخامت حالی که داشتن. مشکلات ایشون یک مقدار حادتر شده، وضعیت قلبیشون هست، مشکل تنگی نفسشون هست، مشکلاتی هم که خب از قبل و از بحث انفرادی که داشتن به جا مونده برای ایشون، از جمله مشکل نخاعی که ایشون داشتن. آخرین اخباری که داریم ایشون از اتصال قضا خشک خودشون رو آغاز کردن. با توجه به وضعیت وخیمی که ایشون داشتن، حتی قبل از شروع اعتصاب قضاشون انتظار نداشتیم که این شرایطی که خب با اون وضعیت جسمی و وخامت حالشون ایشون انتقال بدن به انفرادی که خب مشکلاتشون رو چند برابر خواهد کرد.
سازمان عفو بین الملل هفته پیش بازداشت نرگس محمدی رو به شدت محکوم کرد و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست هر چه زودتر این فعال حقوق بشری رو آزاد کنن. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر 2 هفته پیش توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به تحمل 6 سال زندان محکوم شده. اونطور که تقی رحمانی همسر نرگس محمدی میگه، با توجه به بیماری همسرش شرایط زندان میتونه برای او خطرناک باشه.
نرگس تماس گرفته، اونجا با بچه‌ها صحبت کرده، در انتهای جمله گفته اون جمله مدار نگران کننده، گفته که من اینجا تحت فشارم و اذیت میشم. بردنش بند 209 وزارت اطلاعات. شرایط اون بندم عموما انفرادی و چندان فضای مناسبی نیست، حتی برای آدمایی که بسیار توانایی جسمی و روحی یا توانایی بدون مریضی هست. تاکید کرده نرگس زیر بازجویی هستن و زیر فشارم هستن و با توجه به مریضی نرگس این خودش قابل تحمله. در همین 209 وزارت اطلاعات بعد 7 روز نرگس دچار فلج عضلانی شد. این فلج عضلانی الان دارد 2 سال با ایشون باقیه و در شرایط استراری یا در حالت استرس این حالت برمیگرده.
وزارت خارجه آمریکا هفته پیش از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را آزاد کنند. آقای کبودوند به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از طریق تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان به تحمل 11 سال زندان محکوم شده. آقای کبودوند به گفته خانواده‌اش از بیماری‌های متعددی رنج می‌برد و نیاز به جراحی و درمان در خارج از زندان دارد. پریناز حسنی همسر محمد صدیق کبودوند.
ایشون که به خاطر بیماری های قبلی که داشتن، قلب و عروق و پروستاتشون، دیگه این چند ماه چندین بار پزشکان گفتن که ایشون باید تحت عمل قرار بگیرن، ولی تا این لحظه هنوز اجازه ای از طرف مقامای قوه قضاییه برای این کار صادر نشده. گفتن که ما درخواست رو فرستادیم برای دادستانی، باید اجازه از دادستانی بیاد که ما بتونیم ایشون رو اعزام کنیم برای بیمارستان که تحت عمل قرار بگیرن، ولی هنوز هیچ جوابی از دادستانی نیومده.
رضا شهابی فعال کارگری هفته پیش در پی وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد. او که از خرداد ماه 89 در زندان به سر میبره به اتهامهای اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمعاً به تحمل 6 سال زندان محکوم شده. روبابه رضایی همسر رضا شهابی:
همون گردندردی که داشتن که چند وقت هم تو بیمارستان موندن که عمل نشدن، برای همون مشکل گردنشون و مشکل کمر که الان دارن، برای کمر دردشون، یه سری هم از مریضی ها که سوغات زندان هست.
قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس و منتقد حکومت که از یک سال پیش به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری در اوین به سر میبره، به گفته همسرش باید 15 فروردین آزاد میشد ولی هنوز زندانیه. این استاد دانشگاه به گفته خانوادش از ضایعه نخاعی رنج میبره و باید هر چه زودتر خارج از زندان تحت درمان و عمل جراحی قرار بگیره. فخر السادات فهندش سعدی همسر قاسم شعله سعدی:
ایشون دو تا حبس داشتن، یک سال و یک سال و نیم بوده که یک سالشون رو ایشون سپری کردن و اون یک سال و نیم رو که آقای شاهنوری دستور توقف اجرای حکم و اعمال ماده 18 رو داده بود مشمول مرور زمان شده و موقوفی تعقیب هست و باید اعلام میکردن به شعله سعدی تا جهت آزادیش اقدام کنه، ولی که هیچ اقدامی نکردن و اجرای احکام تمرد کرده و معاون دادستان آقای رشته احمدی یک نامه رو نوشتن، روی پرونده گذاشتن و پرونده رو خودشون به شعبه 36 فرستادن، 36 تجدید نظر. ما دلیلش رو نمیدونیم چرا به شعبه 36 رفته و چون قانونن باید حتما ایشون آزاد بشه، نمیتونن قانونن کار دیگه بکنن، وصلش کردن به شرع مقدس اسلام که هر کسی جنگ با خدا و رسول خدا کند، که این هیچ ربطی به توهین به رهبری نداره و ما از صدر اسلام تا کنون جایی نبوده که کسی رو به عنوان توهین به رهبری بخوام مجازات حد بدن یا اونو مجازات به این معنا کنن. ایشون باید طبق قانون که خود شعبه 26 اعلام کرده تا 15 فروردین ماه باید آزاد می شده، ولی تا کنون آزاد نشدن.
هانیه فرشی وبلاگ‌نویس اهل تبریز که از 20 ماه پیش در اوین زندانی دچار ناراحتی کلیه شده و حال جسمی خوبی نداره. اونطور که خانواده خانم فرشی میگن، از اسفند ماه گذشته برای او درخواست مرخصی استعلاجی کردن، اما هنوز در گیرودار مراحل اداری برای سپردن وثیقه هستند و نگرانن که حال فرزندشون روز به روز بدتر بشه. هانیه فرشی به اتهام توهین به مقدسات و توهین به رهبری به تحمل 7 زندان محکوم شده. مادر هانیه فرشید توضیحات بیشتری میده:
وثیقه رو بردیم، آقای دفترم استعلان کردن، هنوز جناب استعلان یه ماهانی من هنوز نایمده، بعد اونم که مریضه خودشون برده بودن به یه متخصص، بعد اونم آزمایش نوشته، آزمایش نبردن هنوز، ما خودمونم از دکتر وقت گرفته بودیم، وقت دادیم به اونا که خودشون ببرن، ولی هنوز قبول نکردن.
کیوان صمیمی روزنامه‌نگار زندانی هفته پیش از بیمارستان به زندان رجایی شهر منتقل شد. او که از ناراحتی شدید کبد رنج میبره، به گفته نزدیکانش هنوز مراحل درمانیش کامل نشده و نیاز داره خارج از زندان به درمان ادامه بده. کیوان صمیمی که از حدود 3 پیش زندانیه به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام به تحمل 6 زندان محکوم شده. بر اساس تازه ترین گزارش کمیته حمایت از روزنامه نگاران، ایران هفته پیش بار دیگه به عنوان یکی از کشورهایی شناخته شد که با توقیف نشریات و بازداشت وسیع روزنامه نگاران آزادی بیان رو محدود میکنه. در این گزارش اومده ایران از نظر سانسور اخبار و اطلاعات در رتبه 4 جهان قرار داره و مقام‌های جمهوری اسلامی از اونجایی که روزنامه‌نگاران رو تهدیدی برای حاکمیت خودشون می‌بینن، اونها رو زندانی می‌کنن، تحت فشار و شکنجه قرار میدن و در مواردی حتی خانواده‌های اونها رو هم تهدید، ارعاب و اذیت می‌کنن.